بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عظم الله لك الأجر وبقية الله، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ومصابكم بسيدنا ومولانا سيد الكونين أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. از اونجا که امشب شب نهم محرم الحرام سال 42 هجری قمری است، مصادف با 99 هجری شمسی، و چون داریم نزدیک میشیم به روز عاشورا، لذا یه مقدار مقدمات منبر ما حذف میکنیم و برمیگردیم به متون عربی مقتل، چون هرچه در فارسی راجع به مقتل کربلا نوشته شده همه این زبان فارسی یا زبانهای دیگر از زبان مقتل عربی گرفته شده، چون زبان اهل بیت علیهم السلام زبان عربی است و بنی هاشم از قریش هستند و حجاز هم که میدونید کشور حجاز عربستان سعودی فعلی کلاً عرب زبان هستند، و این وقایع تاریخی در اون زمان که اتفاق افتاده در سال 61 هجری قمری، حالا یه مقدارش خب از مدینه و مکه و اینها گرفته شده تا سرزمین کربلا در کشور عراق، که خب عراق هم عرب بودن دیگه، اون زمان کوفیان همه زبان عربی بودن، راویان مقتل هم عرب زبان هستند، ولذا مقتلی که نوشته شده چه اون مقاتل قدیم و چه مقاتل جدید کلن اگر بخوایم به اصل تاریخ رجوع کنیم زبان زبان عربی است، لذا ما از همون اصل تاریخ مقتل آوردیم برای شما بخونیم. این مقتل که من عرض میکنم خب از اون اول گرفته شده تا اون آخر، اولش یعنی از مرگ معاویه و آمدن یزید به جای پدر و نامه‌ای که فرستاد به مدینه و قضایایی که در مدینه اتفاق افتاد، و بعد حضرت با کاروان خود به طرف مکه رفت و بعد از مکه آمدن کربلا و بعد دیگه قضایای عاشورا اتفاق افتاد، که حالا این شهدای کربلا هم از قبایل مختلف بودن، یه عده از بنی هاشم بودن، خود بنی هاشم هم باز قبائلی داشتن و غیر بنی هاشم از قبائل مختلف بودن که از صحابه و یاران امام حسین و همچنین از جوانان بنی هاشم، که اینا یه عده از فرزندان عقیل برادران مسلم بن عقیل بودن، یه عده از فرزندان امام حسن مجتبی بودند، یه عده از فرزندان امام حسین علیه السلام بودند، و همینطور افراد دیگری که این مجموعه کربلایی رو تا تشکیل داده بودند. برای خطبه های امام حسین در روز عاشورا، اونجایی که من خوندم تا 3 خطبه نقل کردم. البته این 3 خطبه در 1 ساعت نبوده، در زمانهای مختلف بوده و میخواسته حضرت در مقابل لشکر بیسته صحبت کنه و اتمام حجت کنه بر این لشکر. ممکنه که تو این لشکر یه عده‌ای فریب خورده باشن، اغوا شده باشن، خب باید برای اون حضرت این مسئله عرض کنم، برای مردم، برای حضرت روشن بشه که اگر کسانی هستند که باید توبه کنن، برگردن، بیان طرف امام حسین، بیان. مثل هر ریایی که خب توی لشکر عمر سعد بود، آمد ملحق شد به لشکر امام حسین. چه بسا موارد دیگری هم در تاریخ اتفاق افتاده باشه. حالا اگرم نیان، باید این استغاثه و اتمام حجت حضرت رو همه بشنوند. حتی در تاریخ نوشته شده که وقتی امام حسین خواست شروع به سخنرانی بکنه برای مردم کوفه در کربلا، دید که اینها سر صدا زیاد میکنن تو لشکر و میخواست که تا صدا حضرت تا اون نفر آخر لشکر برسه. خب این باید حضرت معجزه کنه دیگه، اینجا جای معجزه است. لذا در مقتل نوشته که حضرت یه اشاره کردن، تمام سرصداها خاموش شد، تمام لشکر، تمام صدای اسبا و سهیلا و اینا همه کلن خاموش شد. بعد حضرت سخنرانی خودش شروع کرد، برای اینکه برای مردم حجت از طرف خدا تمام بشه و کسی نگه روز قیامت که من حرفای حق رو نشنیده بودم. ببینید کار تا کجا میره که حضرت اشاره به عمامشون میکنن. این عمامه، عمامه کیست؟ حضرت مجبور میشه نسبش رو بیان کنه، مجبور میشه که از خود لشکر کسانی بودن که اینا پیرمرد بودن، درک کرده بودن زمان رسول الله رو، درباره امام حسن و امام حسین شنیده بودن که پیغمبر فرموده الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. اینا رو حضرت می فرموند برید تو خودتون، الان حاضرن فلانی فلانی، اسماش نمیاره. الان من از روی مقتل براتون می خونم، ببینید که حضرت چگونه اتمام حجت کرده و چه بیاناتی داشته. اینها چه بسا نقطه هایی از مقتل باشه که فراموش شده. حمد الله و اثنا علیه و صلی علی محمد و اهل بیته، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و علی الملائکه و الانبیاء. حضرت در ابتدای خطبه حمد و ثنای الهی را به جا آورد، درود بر پیامبر اهل بیتش و همچنین بر فرشتگان الهی، انبیاء الهی فرستاد. ثم قال الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء و زوال. فرمودن حمد اون خدایی که این دنیا رو آفرید، ولی دنیا رو دنیای فانی قرار داد و آخرت رو دار بقا قرار داد. این کار خداست. متصرفتن به اهلها حالا بعد حال. و این دنیا میبینید که در اون تغییراتی پیش میاد، تحولاتی پیش میاد و در یک حال نیست، در یک حال و یک سلوک واحد نیست، بلکه تغییراتی در این دنیا، هر عصری یک تغییراتی پیش میاد. فالمغرور من غرته و شقی من فتنته. مغرور کسی است که بیاد به این زیبایی‌های دنیایی که زائل و فانی است بخواد خودش رو مغرور کنه و دلش رو به اینها وابسته کنه. و شقی من فتنته، شقی و بدبخت کسیه که تو این دنیا از امتحانات دنیا غافل بشه و مفتون بشه به این مظاهر جذاب دنیا. فلا تغرنکم هذه الدنیا. اینن فرمایشات موضوع، فرمایشات پدرش حضرت علی در نهج البلاغه است. شما الان برین نهج البلاغه رو بخونی، میبینی که خیلی از خطبای حضرت در مذمت دنیاست که انسان به این زخارف دنیا تعلق قلبی پیدا نکنه. فلا تغرنکم هذه الدنیا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها. اگه بخواید به این دنیا توجه کنید، آخرش این که شما رو ناامید میکنه. و تخیب طمع من طمع فيها. این دنیا وفادار نیست. اگر شما بخواید به این دنیا طمع ببندید، آخرش این که طمع شما و آدها و عملهای شما به کلی از بین خواهد رفت. و اراکم قد اجتمعتم علی امر. و حالا من میبینم که شما بر یک امری که منظور حضرت هم یه امر حکومت و خلافت قاسبانه است و همین تعلقات دنیاست. قد اسخطتم الله فیه علیکم. خداوند خشمش گرفته که شما این گونه دل به دنیا بسته اید. خب میدونید که اینها که آمدن همش به طمع دنیا و زخارف دنیا و جوائز یزید و ابن زیاد، حتی سر سرها دعوا بود، سر سرهای شهدا دعوا بود که مثلا یکی میخواست یه سر ببره، اون یکی دیگه میامد میگفت نه من باید ببرم. حتی در یه جا خوندم که این گفت که بذار من این سر بردارم ببرم یه خورده نشون بدم به اینا که من این رو کشتم. اینا اینجوری بودن برای جوائز دنیا، برای اینکه حالا اگر این سرها رو بردن اونجا یزید یا عرض کنم ابن زیاد به اینا پول بده، جایزه بده، که حالا یه معجزه الهی هم اتفاق افتاد تو تاریخ. حالا من اگر بخوام صحبت کنم خیلی صحبت ما به درازا میکشه، برای یه جلسه و دو جلسه تموم نمیشه. تو مسیر کوفه و شام سر را که اون را گرفت پولا رو داد بهشون، بعد اینا گفتن قبل از ورود به شام ما باید این پولا رو بین خودمون تقسیم کنیم. آمدن که این پولا رو تقسیم کنن، دیدن همه تبدیل به سفال شده و نمیتونن از این پولا چیزی رو استفاده کنن. بعد گفتن اینا رو ما ور نداریم ببریم، یه وقت اونجا قضیه افشا بشه و بفهمه یزید و اینا. همینا همه رو ریختن تو آبای همون رودخانه اونجا قبل از که وارد شهر شام بشه. حالا اینا ها برای پول و طمع دنیا بوده دیگه، این که اینا آمدن به کربلا. و اعرض به وجه الکریم عنکم و احل بکم نقمته و جنبکم رحمته. شما گرفتار شدید، گرفتار این دنیا شدید، خدا رو گردونده از شما، خدا نقمتش رو بر شما وارد کرده. مواظب خودتون باشید، بیدار بشید، آگاه باشید. فنعم الرب ربنا و بئس العبید انتم. پروردگار ما بهترین پروردگار برای ما و شماست، ولی شما بدبندگانی هستید. اقررتم بالطاعه و آمنتم بالرسول و زحفتم الى ذریته و عترته. از یه طرف ایمان به خدا و پیغمبر و اینا آوردید، اما از اون طرف ببینید چه کردید، بازاری پیغمبر چه میکنید، تریدون قتلهم، میخواید اونها رو بکشید. لقد استحوذ علیکم الشیطان، این شیطانی که بر شما مسلط شده. فانساکم ذکر الله العظیم فتبن لکم ولما تریدون انا لله و انا الیه راجعون ها اولئک قوم کفروا بعد ایمانهم فبعدا للقوم الظالمین. بعد از این مقدمه فرمود ایها الناس انسبونی من انا، ای مردم خودتون بیاید قضاوت کنید ببینید من چه کسی هستم، بیاید تو حسب و نسب من نگاه کنید ببینید من چه کسی هستم. ثم مرجعوا الى انفسكم و عاتبوها، بعد برگردید به خودتون و معاتبه و توبیخ و سرزنش کنید خودتون رو که چرا ما آخر آمدیم با پسر دختر پیغمبر داریم مقابله میکنیم. و انظروا هل یحل لکم قتلی، یه مقدار نظر کنید اندیشه کنید ببینید آخر به چه سبب، چه گناهی کردم من، آخر برای چه خون من مباح کردید، آیا این قتل من وجهی برای حلیت داره، حلال هست این کار رو در نظر گرفتید انجام بدید. و انتها که حرمتی دارید حرمت منمون حد میکنید. الستو برون بنت نبیکم، آیا به جز من کسی دیگر هست پسر دختر پیغمبر شما؟ آیا من پسر دختر پیغمبری که شما ایمان آوردید بهش؟ آخه اینا خب مسلمان بودن، اینا نماز میخوندن، اینا حتی بعد از تموم شدن جنگ کربلا رفتن روی جسدهاشون، جسدهای کشتهاشون نماز میت خوندن. و بعد بعضی از اینا از کثرت سجود این روی پیشانیش همینطور برآمدگی داشت. اهل قرآن بودن، به حسب ظاهر قرآن میخوندن و میگفتن که امام حسین تمرد کرده بر خلیفه مسلمین، خروج کرده، میگفتن خارجیه. خارجی یعنی چه؟ یعنی خروج کرده از دین، چون مخالفت کرده، بیعت نکرده با یزید خلیفه مسلمین، لذا خونش حلاله. الست ابن بنت نبیکم و ابن وسیع و ابن عمه و اول المؤمنین بالله و المصدق لرسوله، اول مؤمنین پدر من بوده و المصدق لرسول، تصدیق کرد به عرض کنم رسالت پیامبر به ما جا بیه من اندره به اولم یبلغکم قول رسول الله لی و لأخی هادا سیدان شباب اهل الجنه، آیا نرسیده به شما قول پیغمبر که درباره من و برادرم فرمود که حسن و حسین سید جوانان اهل بهشتن؟ بعد فرمود فإن صدقتمونی بما اقول و هو الحق، اگر که حرف من رو باورتون بیاد که این حقه. والله ما تعمدت الكذب منذ علمت ان الله يمقت عليه اهله ويضر به من اختلقه. فرمودن که من هیچگاه دروغ نگفتم، از اون وقتی که فهمیدم که خدا دروغگو رو بد میدونه، غضب میکنه، من دروغ نمیگم. و این کذبتمونی فان فیکم من ان سالتمو عن ذلك اخبرکم. فرمودن خیلی خوب، حالا اگر میگید من دروغ میگم، من اون حسین پسر دختر پیغمبر خدا نیستم، اگه این رو قبول ندارید از من و این حدیث پیغمبر رو درباره ما قبول ندارید، برید سوال کنید در بین شما هستن. بعد اسم آورد نام اونایی که این حدیث رو شنیدن. سلو جابر ابن عبدالله انصاری، این یکی، ابا سعید الخدری، این دوتا، سهل ابن سعد ساعد این 3 تا، زید ابن ارقم 4 تا، انس ابن مالک 5 تا. 5 نفر از صحابه رسول الله رو امام حسین تو خطبش نام برد برای اهل کوفه، یخبروکم انهم سمعوا هذه المقاله من رسول الله لی و لاخی. این هم گواهی میدن که این حدیث پیغمبر که فرمود سید شباب علیه، این رو شنیدن از رسول خدا. اما فی هذا حاجز لکم عن سفک دمی، آیا این مانع نمیشه که شما خون من نریزید و جنگی با ما نداشته باشید؟ بعد فرمود فإن کنتم فی شک من هذا القول، اگر شک دارید که این قول رو جدم درباره ما نگفته، افتشکون انی ابن بنت نبیکم، ولی در اصل نسب منم شک دارید، آیا به جز من کسی هست پسر دختر پیغمبر شما؟ فوالله ما بین المشرق والمغرب ابن بنت نبی غیری فیکم، اگه بگردید تمام مشرق و مغرب رو پیدا نمی کنید کسی پسر دختر پیغمبر به نام حسین ابن علی کسی غیر از من باشی. ویحکم اتطلبونی به قتیل منکم قتلتهو، آیا آمدید میخواید از من انتقام بگیرید؟ یعنی من یه نفر از شما رو کشتم، حالا میخواید انتقام بگیرید از خون من؟ آیا همچه قضیه هست؟ اتطلبوننی به قتیل منکم قتلتو او مال لکم استهلکتو، یا مثلا یه مالی رو از شما دزدی کرده باشم، به سرقت بردم، حالا آمدید میخواید انتقام بگیرید؟ او به قصاص جراحتن، یا مثلا به یکی یه جرحی یه زخمی وارد کردم، حالا شما میخواید قصاص کنید، بیایید دست یکی رو بریدم، پای یکی رو بریدم، میخواید از من قصاص کنید؟ فأخذوا لا يكلمون، اینا ساکت شدن و جوابی به امام حسین ندادن. بله، یه نفر به نام قیس ابن اشعث پیداش طولش کرد، گفت اولا تنزل على حکم بنی عمک، گفت حسین خب چرا نمیای بیعت کنی با یزید؟ اینا پسر عموهای شما هستن، بنی عمک پسر عموهای شما هستن، پسر خب آخر بنی امیه با بنی العباس اینا یه قرابتی داشتن دیگه، اینا رو الان تو سلسله اجدادشون آدم بخونه تو نسبشون برمیگردن به همون پدران پیغمبر. اولا تنزل على حکم بنی عمک فانهم لن يروک الا ما تحب، اگر بیای بیعت کنی جز چیزی که تو بخوای و اون رو دوست داشته باشی نخواهی دید، دیگه با تو جنگی ندارن. ولن یصل الیک منهم مکروه، و اگر شما آشتی کردی بیعت کردی با اونا، دیگه هیچ مکروهی و بدی از اونا نخواهی دید. حالا ببینید امام حسین چی جوابش داد. فقال الحسین انت اخو اخیک اتریدو ان یطلبك بنو هاشم اکثر من دم مسلم ابن عقیل، آخه این یه برادری داشت به نام محمد ابن اشعث کندی، این محمد ابن اشعث سرکرده اون تیبی بود که ابن زیاد از دارالاماره در کوفه فرستاده بود به خانه توعه که مسلم رو دستگیر کنن، مسلم ابن عقیل. برادر این قیس ابن اشعث اسمش قیسه، برادرش اسمش محمده، محمد ابن اشعث که فرمانده لشکر بود، قاتل مسلم ابن عقیل بود. امام حسین فرمود تو برادر همون کسی، اینا از این خانواده هستن. بعدن زن امام حسن، امام حسن رو شهید کرد دیگه، زن امام حسن کی بود؟ جعده بود. جعده کی بود؟ دختر اشعث کندی بود. اینا از این خانواده هستن. بعد حضرت فرمود که ما بنی هاشم انتقام خون مسلم رو باید از شما بگیریم، تو حق نداری حرف بزنی، تو از ما کشته گرفتی. والله لا اعطیهم بیدی اعطاء الذلیل ولا اقر اقرار العبید. من بیام به دست بیعت تو دست یزید بذارم، اونم ذلیلانه خارانه، من این کار رو نخواهم کرد. عباد الله انی عزت و بربی و ربکم ان ترجمون تا آخر بیانات حضرت. حالا راجع به آقا ابوالفضل یه مقدار صحبت کنیم. آقا ابوالفضل سه تا برادر داشت به نام عبدالله، عثمان، جعفر. این سه تا برادر روز عاشورا همراه امام حسین بودن. بعد وقتی دید که حضرت ابوالفضل دید خیلی از یاران و از جماعت بنی هاشم و از فرزندان عرض کنم امام حسین و غیره و فرزندان عقیل کشته شدن، به شهادت رسیدن، دیگه اون آخر کارو آمد جلو به ستا برادرش گفت شما برید جلو. اونها رو تشریح کرد که برن اجازه بگیرند و به شهادت برسن. حالا یه بحثم راجع به همین اسم عثمان هست که عثمان ابن مزعونی بود در مدینه که حضرت علی او رو دوست می‌داشت، اونم به خاطر هجرت و به خاطر مراتب جهادیش و به خاطر این که میگن توی جاهلیت خمر نمی نوشیده، یعنی عرق و شراب و اینا نمی نوشیده و هجرت کرده، از اون افراد اولی بودن که هجرت کرده بودن و به اسلام گرایش پیدا کرده بودن. و بعد یه روزم میاد به پیش پیغمبر که میگه من میخوام شهوت مردانم رو به طریقی از بین ببرم که دیگه یعنی همش پیش شما باشم و تو جنگ و اینجا و اونجا و ریاضتی، خلاصه که دیگه نریم دنبال اینو. پیغمبر فرمود این کار جایز نیست، بخوای این کار رو بکنی این در اسلام تحریم شده. حالا در عرب اختصاء و خصی میگن، در فارسی هم یک تعبیری داره. بعد حضرت به جای این کار فرمودن که تبدیل کن این کار حرام رو به کار مستحب و چیزی که خیلی خوبه و اون روزی گرفتنه، بیا روزه زیاد بگیر میتونی شهوت کم کنی. به خاطر این عثمان ابن مزعون یک شخصی بوده که مورد دوستی و علاقه آقا امیرالمومنین علیه السلام بوده، یکی از پسراش حضرت علی به نام این عثمان گذاشت، عثمان ابن مزعون، که قبر او هم در قبرستان بقیه زوار ایرانی که میرن اونجا، اگر روحانی کاروان درست اینا رو هدایت کنه قبر عثمان ابن مزعون در اونجاست، در تاریخ هم نقل میکنن. این مثل اون میمونه که ما مثلا یکی از پسرامونو به نام هاشم نامگذاری کردیم، چون خب استاد ما سید هاشم بود، ما اسم پسرمونو گذاریم. یا شما مثلا به نام ما یکی از فرزندانتونه مثلا نامگذاری میکنید، گاهی پیش میاد این. حالا حضرت علی هم اگر عثمان داشته از این جهت بوده، اینطور در تاریخ نقل کردن در همین کتابی که من دارم میخونم براتون. بعد از این که برادرهای ابوالفضل به شهادت رسیدن، آقا آمد خدمت برادر برای اون که اجازه بگیره و به میدان بره و مثل بقیه. امام حسین فرمودن که برادر، یا اخی انت صاحب لوایی، برادرم تو صاحب پرچم لشکر هستی، پرچمدار این لشکر، علمدار این لشکر هست. فاذا قتلت تفرق عسکری، اگر تو بری مثل حبیب و مثل اونای دیگه کشته بشی، اون عسکر باقی مانده من اینا شکست میخورن. قال ابوالفضل العباس سیدی قد ضاق صدری، گفت برادرم دیگه من سینم تنگ در آمده و اردن آخده تعلی من ها اولا المنافقین، بخوام برم سارم بگیرم خونم این افراد بیگناهی رو که اینها کشتن از این منافقین برم سار خودم رو بگیرم. فقال الحسین اذن فطلب لها اولاء الاطفال قلیلا من الماء. اینجا بود که امام حسین فرمود برادر تو سقای کربلایی، برو یه مقدار آب برای این بچه های تشنه بیار. این یه روایت. یه روایت دیگه خود ابوالفضل رفت دید صدای العطش، العطش این بچه ها بلنده. سکینه هم، سکینه خاتون هم رفت یه مشک خشکی آورد و مشک به دست گرفت و آمد خدمت برادر و به بهانه آب تونست کسب اجازه کنه. فذهب العباس و الى القوم و وعظهم و حذرهم غضب الجبار فلم ينفع فيهم. رفت سخنرانی کرد، لشکر رو نصیحت کرد، اینا دید نه اینا هیچ گونه نصیحتی رو نمیپذیرن. بعد دیگه حضرت شروع کرد به جنگ کردن. گفتن علی به میدون آمده. این شاعر میگه بطلون تورث من ابیه شجاعتا فیا انوف و بن الظلالت ترغمو قلب الیمین علی الشمال و غاص فی الاوساط یحصد فی الرؤوس و یحطمو. ببینید چه شجاعتی داشته ابوالفضل. ما همش که نباید از روزه ابوالفضل بخونیم، از شجاعتش هم باید بگیم. بطلون، بطل یعنی قهرمان، تورث من ابیه شجاعتا، این شجاعت رو ابوالفضل از پدرش برس برد. من ابیه شجاعت فیها انوف و بن الضلالت ترغمو، به واسطه این شجاعت توانست دماغ اهل ضلالت رو به زمین بکشونه، به مال دماغشون رو. قلب الیمین علی الشمال، رفت تو وسط لشکر، میمنه بر میسره، میسره بر میمنه، و غاص فی الاوصا، رفت توی شیرازه لشکر، رفت تو وسط، یحسد للرؤوس و یحتمون. یحسد میدونه حساد یعنی چه؟ حساد اون کشاورز، اون چیزی که دستش داره که درو میکنه با اون، اونه چی میگن اسمش؟ داس، داس. با اون داسی که کشاور دستشه که اون گند و ما رو درو میکنه، میگه ابوالفضل تو لشکر درو میکرد، درو میکرد دشمنا رو. اینجوری فقط این نبود که دو سه نفر بکشه و برن وارد شریعه فراد بشه، 4000 لشکر لبه نهر فرات بودن، مگه میگذاشتن؟ اگر نمیکش از اینا چجوری چجوری وارده آب فرات میشود؟ خب بعد که رفت و به آب رسید و اینها، یه مشت آبم که آورد که بنوشه، یه دفعه یاد تشنگی برادر کرد، این شعر خون با خودش، این شعر خون: یا نفس من بعد حسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. قف أي عباس چگونه میخوای آب را تناول کنی در حالی که حسین تشنه، آب را بروی آب ریخ، مشک را پر از آب کرد. فکمن له زید بن الرقاد من وراء نخله فضربه على يمينه فبراها. خدا لعنت کنه زید بن رقاد را از پشت نخله، یعنی پشت درختی، شمشیر را به طرف عباس، دست راست را از بدن جدا. این دو بیت شعر خون ببین: و الله انقطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاهر الامینی. در این دو بیت در این رجز میگه ای مردم هرچند از راست مرا بریدی، ولی من مقاوم هستم حمایت از دین اسلام میکنم. انی احامی ابدا عن دینی و عن امام، حمایت دیگر من از امام حسین و عن امام صادق الیقینی. راوی گفت فکمن له حکیم ابن الطفیل من وراء نخلة فلما مر بی ضربه على شماله فقطعها فضم اللواء الى صدره. خدا لعنت کنه حکیم ابن طفیل را، از پشت درختی با شمشیری که در دست داشت دست چپ ابوالفضل. یا نفس لا تخشا من الكفار و ابشری برحمت الجباری مع النبی السید المختاری. قد قطعوا ببغی یساری فاسلم یا رب هر ناری. ببین چقدر شعر و رجز خونده، به نفس خود خطاب کرد یا نه ای عباس لا تخشی من الکفار، از این کفار نترس، رحمت خدا رو برای خود بطلب، اون هم با پیغمبر مختار. هر جنگ که دست یسار و چپ مرا قطع کردن، ولی خدا اونها را فاسلم یا رب حر ناری، آتش جهنم را به اونها بچشان. مختصر کنم، ظالمین دیگری تیری پرداب کرد و مشک آب ابوالفضل سوراخ شد، آب روی زمین ریخت دیگر نتونست. ظالم دیگری آمد، یه روایت اون که یه تیر به سینه آقا خورد و یه تیرم به چشم ابوالفضل. ظالم دیگری با عمود آهنی ابوالفضل به رو افتاد، صدا زد برادر اخاه ادرک اخاه. دیدی که فلک به ما چه ها کرد برادر، دیدی که فلک به ما چه ها کرد، ما را به غم تو مبتلا کرد. کی دست تو را زتن جدا کرد. عباس جوان برادر من اخی، الان انکسر ظهری و قلت حیلتی و شمت بی عدوی، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الان الله على القوم الظالم، نسألك و ندعوك به دستهای بریده ابوالفضل دمرت یا الله. یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، صل علی جماعتهم و افعل بنا ما انت اهله و لا تفعل بنا ما نحن اهله. الفاتحه مع الصلوات.